نگاه بکنیم، آمریکایی ها و خصوصا فرزندانشون و مقامات سیاسیشون نسبت به این موضوع هم آلارم بودن هم واکنش جنبی داشتن. علت اصلا اینه که اونها میبینن یه نرم افزاری که تحت احاطه و نفوذ و زیر نفوذ جریان امنیتی و سیاسی خود کشور اونها نیست، توانسته در داخل کشور دارای مخاطب گسترده میلیونی بشود و این دارای گسترده شدن مخاطب میلیونی تبدیل شده به یه اثرگذاری توسط جریان رسانه‌ای غیر از ایالات متحده و اثرپذیری توسط مخاطبان آمریکایی. اینا من چجوری میتونم خدمت شما توضیح بدم؟ ببینید، برای اینکه متوجه این کلمه بشید دارم مثالی‌تر عرض می‌کنم.
بله.
اتفاقات غزه و این عملیات طوفان الاقصی و بعد از اون جنگ ناجوانمردانه که رژیم صهیونیستی بر علیه مردم و دیگر قوم مظلوم فلسطین در غزه تحمیل کرده، اگر مخاطبین یادشون باشه تو اون یک ماه و دو ماه اول توسط تمام رسانه‌های غربی و همه نرم‌افزارها و شبکه‌های اجتماعی غربی هم از توییتر و واتساپ و همه این شبکه‌های اینستاگرام و غیره کاملا بایکوت شده بود، کاملا به هیچ وجه مورد توجه قرار نمی‌گیره و یک سکوت مطلق خبری اتفاق افتاد. توسط رسانه‌ها و خبرگزاری‌هاشون هم همچنین. اما اون چیزی که تو فضای رسانه‌ای جهان این سکوت خبری رو شکون و اجازه داد افکار عمومی در جهان و خصوصا ایالات متحده، کشورهای اروپایی و سایر کشورهای دنیا به آنچه که در غزه داره رخ میده واقف بشن و اطلاع پیدا بکنن و نسبت به اون واکنش انجام بدن و اون واکنش تبدیل بشه و یه جریان اجتماعی مخالف این جنگ در سطح همه کشورها راهپیمایی‌ها و تظاهرات‌ها رو دیدید دیگه، درست؟
بله.
این اون چیزی که تونست انحصار این جریان سکوت خبری رو بشکونه شبکه اجتماعی تیک تاک بود، فضا رو باز کرد و در داخل خود ایالات متحده واکنش‌های مختلف نسبت به رفتار آمریکا، حمایت ایالات متحده از رژیم صهیونیستی و نهاد نظامی امنیتی حقوقی و غیره‌اش انجام بده. من عنوان یه مثال عرض کردم، می‌خوام تحلیل جمع‌بندی به این نقطه برسونم. آنچه که برای ایالات متحده آمریکا برای محدودسازی فعالیت شبکه اجتماعی به مثابه امروز تیک تاک یا هر شبکه اجتماعی که زیر ساختار امنیتی سیاسی خودشون نیست، این محدودسازی به این دلیله که اونها دو تا اتفاق میفته. یک، همین حرفی که خودشون هم میزنن، اطلاعات کاربران شهروندان آمریکایی در اختیار یه شرکت خارجی قرار میگیره، این شکل کاره، این اتفاق خواب میفته. همانقدری که الان ما در کشورمون وقتی داریم از نرم افزار خارجی استفاده میکنیم تمام اطلاعات ما هم در اختیار اون صاحبان این شرکت ها قرار میگیره، این شکل کار. اما آن چیزی که برای آمریکا اولویت بیشتری نسبت به این موضوع داره خود اطلاعات کاربران نیست، اثر پذیری کاربران و مخاطبان آمریکایی از محتوای تولید شده و فضای رسانه‌ای خارج از این رسانه‌های موجود غربی است. چرا؟ چون اون سکوت خبری وقتی شکسته بشه، شما اون اینا یه جریان رسانه‌ای تو غرب دارن، اهم از رسانه‌های قدیمیشون، رسانات رادیو، تلویزیون، خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، دیگه نظم و یه مهندسی رسانه‌ای نسبت به مخاطب داره که با اون نظم و مهندسی اطلاعات نسبت به مخاطب شهروندان خودشون رو مدیریت میکنن. حالا یه رسانه خارج از اون نظم وارد سبد مخاطبین آمریکایی شده، اون نظم و مهندسی رو داره به هم میزنه. اون چیزی که برای آمریکایی ها الان دارای اهمیت و این محدودسازی رو انجام میدن برای اینکه اون نظم به هم نخوره و افسار جریان رسانه‌ای مخاطبین خودشون از دست ندارم. به نظر من مهمترین نکته که باید اول دیگه گفت شد همین نکته بود که من خدمت شما عرض کردم.
سلامت شما آقا تقی. آمارها نشون میده که بیش از 50% آمریکایی ها در این سکو هستن و از تیک تاک استفاده میکردن و خب ما نزدیک به انتخابات آمریکا هم هستیم. یه قدری این در واقع جریان های سیاسی و فعالیت هایی که دارن انجام میدن در این سکو مشکل ساز شده. چقدر این حضور و فعالیت بیش از اندازه یه کاربران در این، یعنی این جمعیت زیادی که هستن در تیک تاک، میتونه برای آمریکایی ها خطرساز باشه، خصوصا اینکه خب بالاخره آمریکایی‌ها تقریبا تو همه بسترها وزیر ساخت‌های مهم حرف اول رو می‌زدن و ادامه داشته، در اینترنت هم همینطور بوده، یعنی تمام سکوهای اصلی رو آمریکایی‌ها هدایت می‌کردن و الان بالاخره یک سکوی ایجاد شده که داره این هدایتگری رو از آمریکایی‌ها سلب می‌کنه.
من شما پیرو سوال شما دقیقا پیرو هم مواردی بود که من قسمت اول عرض کردم، دقیقا همین نکته است. انتخابات هم یکی از همون موضوعات مثل مصداق غزل که به شما مثال زدم، انتخابات هم یه مصداق دومیه، یه مصداق دیگریست که اون شما یه جریان انحصاری درست کردی که مخاطب خودت تو اون نظم مهندسی شده داری مدیریت میکنی تو همه موضوعات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی داخل کشور خودت، درست؟
بله.
حالا تو این نظم سیاسی که حالا انتخابات یه بخش سیاسی، موضوع سیاسی، این نظمی که سیاسی داره تاونسی ادیکشن، یه سکوی نرم افزار غیر آمریکایی وارد شده که اون انحصار موضوعی شما رو داره. شما تو اون انحصار موضوعی سانسور دارید، مدیریت دارید، نظم‌دهی دارید با توجه به رویکردی که خودت طراحی می‌کنی به عنوان کشور حاکم. چین داره نرم افزار تیک تاک داره چیکار میکنه؟ اون نظم رو میذاره کنار، فضا رو برای مخاطبین عمومی کشور باز میکنه، میگه حرفایی رو بشنوید که خارج از اون قاعده سانسور، خارج از اون قاعده نظم بالاتری که ایالات متحده و حوزه امنیتی سیاسی داره تزریق میکنه به رسانه‌ها، میتونه حرفاتون رو باز بزنید، رقابت‌ها این حوزه گسترده‌تر بشه. به این علت این فضای انتخابات رو هم میتونه قاعدتاً تحت تاثیر قرار بزنه بده. ولی آنچه که به نظرم مهمه، آنچه که مهمه چه در حوزه انتخابات چه بعد از انتخابات و چه موضوعات دیگه، تیک تاک داره صدای مخالفین رو اجازه میده توی فضای رسانه‌ای آمریکا طرح بشه، مخالفینی که تو بدنهای مختلف اجتماعی حضور دارن و با توجه به اون سانسور خبری و اون فضای سنگین انحصاری در انحصاری و بایکوت خبری در فضای رسانه‌ای امنیتی ایالات متحده، اجازه ظهور و بروزش توسط مخاطبین داده نمیشه. اون شکستن انصداد و شکستن انحصار باعث میشه صدای مخالفین و صدای شهروندان مختلف بدنهای مختلف تحت ظلم ایالات متحده شنیده بشه. این هم برای غربی ها چه تو حوزه انتخابات چه حوزه دیگه سخت و گرانه. به این علت دارن سعی میکنن که این محدودسازی اتفاق بیفته. از یه منظرم البته سرکار خانم اینم باید توجه داشته باشیم، الان چند سالیست که ما برای بحث مدیریت سکوهای خارجی در داخل کشور داریم تو کشور خودمون تلاش میکنیم که این فضا رو به سامان بکنیم. حتی چند بارم اگر دقت کرده باشید مقام اول رئیس جمهوری کشور و مقام رئیس جمهور هم اعلام کردن که اگر سکوهای خارجی بیان قرارداد رو تنظیم بکنن و شروط نظام جمهوری اسلامی در حوزه مدیریت بپذیرن، هیچ مشکلی برای فعالیت در داخل کشور ندارن. آمریکایی‌ها همانقدری که الان در فضای رسانه‌ای و سیاسی داخل کشور خودشون اجازه نمیدن یک جریان رسانه‌ای و سیاسی دیگری غیر از رویکرد خودش حضور داشته باشه، همین حق رو هم به سایر کشورها بدن که این اتفاق برای اونها هم بیفته.
سپاسگزارم جناب آقای قاطعی، کارشناس رسانه، با شما خدا
متشکرم.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
وقت شما بخیر باشه. شمارش معکوس برای دور دوم مجلس شورای اسلامی آغاز شده و بریم به سراغ برنامه‌ریزی هایی که سازمان صدا و سیما برای تبلیغات نامزدهای دور دوم مجلس شورای اسلامی تدارک دیده. جناب آقای محمد سالم افتاد، دبیر ستاد انتخابات سازمان صدا و سیما، سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام علیکم جناب فرخ خانم حاجی پور، عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید جناب آقای مفتاح. شما بفرمایید که صدا و سیما چطور برنامه‌ریزی کرده برای دور دوم انتخابات و شرایط رو چطور در اختیار نامزدها در دور دوم قرار خواهید داد؟
خب برای دور دوم انتخابات ما 21 حوزه داریم که یکی از این حوزه البته تهران با شرایط ویژه و 20 حوزه دیگه در استانهای مختلف، هر کدوم با شرایط و مقتضیات خاص خودشون هستن. صدا و سیما مشابه دور قبل یک ظرفیت برای فیلم‌های تبلیغاتی نامزدها در نظر گرفته و هم یک ظرفیت مناظره که این فرصت به صورت برابر برای همه نامزدها وجود داره، همه میتونن از این امکان استفاده کنن و فیلماشون رو در مراکز استان انشالله ضبط خواهند کرد. از طرف دیگه هم مناظرات برگزار خواهد شد، خب تعداد محدودتر نسبت به دور اول، در خیلی از حوزه ها تنها 2 نفر برای یک کرسی دارن با هم مناظره میکنن. خب این ها فرصت های خوبی برای ما ایجاد میکنه. شبکه های استانی متولی برگزاری این مناظره ها هستن و پخش اونها هم از طریق شبکه های استانی انجام میشه.
یعنی اون 200 کانالی که ما راه اندازی کرده بودیم برای دور اول که انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری می‌خواستیم برگزار بکنیم، الان در این مرحله به کارمون نمیاد؟
تعداد خیلی کم هست. حالا ما نسبت به مراکزی که داریم که یکی از این مراکز آبادان هست که یک حوزه انتخابی هست و خوزستان هم یک حوزه، مجموعاً اکثر حوزه های انتخابی ما در یک استان واقع و یک استان متولی مثلا یک حوزه انتخابی است. به خاطر همین نیازی نداریم به اینکه کانال های جدیدی ایجاد کنیم.
بله.
خود شبکه استانی با مخاطبینی که داره مطلوب تره تا شبکه جدیدی که ما ایجاد کنیم. برای دوره اول چون تعداد زیاد بود ما مجبور بودیم این کار رو انجام بدیم، اما در این دوره نیازی به کانال های اضافی نیست،
از همون زیر ساخت های شبکه خودمون میتونیم استفاده بکنیم.
شبکه استانی متولی ضبط و پخش مناظره ها و فیلم‌های تبلیغاتی خواهد بود که به صورت رایگان همین امکان در اختیار نامزدها قرار خواهد گرفت. نیازی به ثبت نام نداره، فقط شماره اعلام شده که افراد به این شماره ها میتونن پیامک بدن. ضمن اینکه همکاران ما در استان ها هم تماس دارن میگیرن و این هماهنگی رو انجام میدن که انشالله در زمان مشترکی که بین اینها وجود داره انشالله این ضبط برنامه ها و مناظرات انجام بشه.
و پخشمون هست چه زمانی آغاز خواهد شد؟
قاعدتا پخش فیلم های تبلیغاتی و مناظره ها در همون بازه زمانی تبلیغات خواهد بود که از 8 روز قبل از انتخابات آغاز میشه و تا 24 ساعت قبل از انتخابات پایان میپذیره. چون هنوز زمان برگزاری دور دوم انتخابات نهایی نشده و ابلاغ نشده، خب قاعدتا هنوز مشخص نیست، ولی در همون بازه قانونی تبلیغات خواهد.
تمام قانون ها برای افرادی که در این 21 حوزه انتخابی به عنوان نامزد هستن مثل دوره قبل همون قوانین باید رعایت بشه.
بله، قوانین بالاخره خود قانون انتخابات هست، مشخصه. یه دستور عملی هم هست که ستاد انتخابات در مورد نحوه اجرای برنامه های مناظره خواهد داشت که این هم جلسه امروز ستاد انتخابات و سازمان در موردش گفتگو شد، هم جلسه پیش تقریبا نهایی شده، به استان ها ابلاغ میشه و همون ملاک عمل اجرایی بحث مناظره ها خواهد.
و اطلاع رسانی به نامزدها هم از طریق کانال هستش؟
ما یک کانال در حال پیام رسان ها ایجاد کردیم، ضمن اینکه چون تعداد محدودتر هست، مجموعا ما با 88 نفر در مجموع این 16 استان مواجه هستیم، احتمالا خود مراکز استان هم به صورت مستقیم و تلفنی با این افراد ارتباط خواهند داشت و دستورالعمل ها رو به اطلاعشون میرسونن و انشالله ارتباط وجود داره و هماهنگی انجام میشه.
خیلی متشکرم جناب آقای مفلح، دبیر ستاد انتخابات سازمان صدا و سیما. بهتون خداحافظ میگیم، باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا
متشکرم، خداحافظ.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
درود مجدد بر شما. آمریکا متهم اصلی نقض حقوق بشر. بریم به سراغ جناب آقای مهدی خرسند، کارشناس بین الملل. آقای خرسند سلام بر شما.
سلام، روزتون بخیر. وارزی قبولی تئاتر برای شما همکارانتون و مردم شریف ایران، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین، تئاتر شما هم قبول بشه. آقا، آمریکا چرا و به چه دلیل در نزد وجدان بشریت به عنوان عامل اصلی نقض حقوق بشر و جنایت‌های استکبارانه شناخته شده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با تقریبا در طول 100 سال گذشته، با توجه به تحولاتی که در نظام بین الملل ایجاد شده، از زمانی که آمریکایی‌ها با ابزار عرض می شود که تفکرات لیبرالیستی بنای بر این رو گذاشتن که با نهادگرایی بین المللی سلطه خودشون رو بر عالم در مناطق مختلف دنیا ایجاد بکنن و سیطره بدن، این تسلط خودشون رو، و در شرایطی که جنگ جهانی اول و دوم رو آمدن، آمریکایی ها سعی کردن که به یک شکلی مدیریت بکنن که خودشون کمترین آسیب رو ببینن و جامعه جهانی رو بیش از پیش محتاج خودشون بکنن. ما خب فضاهایی رو شاهد بودیم که با قدرت اقتصادی که آمریکایی ها در ابتدای قرن بیستم گرفتن، توانستن این گفتمان زور و سلطه رو بر دنیا حکم فرما بکنن و خودشون به عنوان تنها هژمون و تک هژمون عالم سعی بکنن که بالاخره به رهبری عالم به زعم خودشون بپردازن. در قالب این گفتمان بود که اینها چون رقیبی رو برای خودشون در نظام نمیدیدن، در نظام بین الملل نمیدیدن، ما شاهد این مسئله بودیم که به دلیل نبود رقیب در نظام بین الملل، اینها اومدن با اون یک کتازی خودشون و ظلمی که به عالم روا می داشتن با توجه به سیطره‌ای که خودشون بر نهادهای بین‌المللی داشتن و کسی هم اینها رو نمیتونه پاسخگو بکنه و عملا یک وعده تو خالی بود پاسخگو کردن آمریکا در نهادهای بین‌المللی، باعث شد که جامعه جهانی و مردم، البته مردم، روز به روز هوشیار بشوند و این گفتمان رو ایجاد بکنن که آمریکایی‌ها به عنوان عامل شاید ظلم به عالم معرفی بشه و در ذهن مردم این گفتمان شکل بگیره.
آقای خورسند، یکی از نمونه های خیلی واقعی و الان اون چیزی که ما داریم میبینیم از نقض حقوق بشر در بین آمریکایی ها اتفاقاتی هستش که از 15 مهر در غزه داره میفته و جنایت هایی که در غزه صورت میگیره توسط رژیم صهیونیستی با حمایت های ویژه‌ای که آمریکایی ها میکنن. ما پیش از این حدود نیم ساعت پیش گفتگو رو داشتیم با یکی از بزرگواران دیگه، میفرمودن اگر که آمریکا دستش رو از پشت سر اسرائیل برداره، حتما رژیم صهیونیستی بیش از 2 هفته نمیتونه در غزه تاب و توان بیاره و سقوط خواهد کرد. در مورد این موضوع بفرمایید و نقض حقوق بشری که در غزه داره اتفاق میفته.
ببینید، من همونطوری هم که خدمت شما عرض کردم، آمریکایی ها در طول 100 سال گذشته تلاششون برای این بوده که با اون نهادگرایی بین المللی، نهادهای جامعه جهانی که هم از نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل و نمیدونم دیوانهای مختلفی که در دنیا ایجاد شده رو، همه اینها رو در سیطره خودش قرار بده و مدیریت اونها رو به این شکل بر عهده بگیره. اما اتفاقی که در غزه در حال رخ دادن هست، که خب من فراتر از یک ظلم مردم، نسل کشی میدانم، مقاومتی که شکل گرفته، اساره مقاومت دنیای اسلام در مقابل زور و زیاده خواهی جریان کفر و استکبار که آمریکایی ها هم دارن این فضا رو مدیریت میکنن اتفاقا، و اصلا رژیم منحوس صهیونیستی عملا کاری نیست، اتاق شاید فرماندهی این جنگ نابرابر علیه مردم مظلوم غزه توسط آمریکایی ها در حال مدیریت کردن هست. ما شاهد این شرایطی هستیم که در نظام بین الملل صدایی از نه کسی نه نهادی در میاد. و بله، درست گفتن این کارشناس عزیزمون که اگر آمریکایی ها دست حمایت خودشون رو، من معتقدم اندازه 24 ساعت اگر بردارن، کار رژیم صهیونیستی تمام شدنی است. رژیم صهیونیستی یک رژیم پوشالی است و از خانه عنکبوت هم سستر بناش و بنیانش. و من معتقدم که اگر آمریکایی ها در دنیا، در همه جای دنیا ظلم رو بیان از می شود که کنار بگذارن، دنیا به جای بهتری برای زندگی کردن برای مردم تبدیل خواهد شد. و خب همین مصداق بارزی که شما در مورد غزه که دارید امروز صحبت میکنید و وجدان های بیدار مردمی که در سراسر دنیا همچنان در حال اعتراض کردن به جنایت های رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه مردم و مظلوم غزه هستند، بیان این مسئله رو خیلی ملموستر میکنه که امروز دنیا در مقابل این ظلم و بیعدالتی که آمریکا به عنوان سردمدار شاید جنایت علیه بشریت داره اقدام میکنه رو بیش از پیش هویدا میکنه. و من معتقدم اگر آمریکایی ها دست حمایت خودشون رو از ظالمان عالم بردارن، باز هم تکرار میکنم که دنیا جای قشنگتری برای زندگی خواهد.
آقای خورسند، حالا با توجه به اتفاقات اخیری هم که افتاده، این که شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا هم یه قدری داره بازنگری میکنه تو روابطش با رژیم صهیونیستی، از اون طرف خب آمریکایی ها مشکلات داخلیشون همچنان پابرجاست و برخی روزها هم خیلی پررنگ میشه، اتفاقاتی که تیک تاک داره رقم میزنه و خب در واقع اون تصاویری که داره منتشر میکنه از غزه و اینها، جناب عالی بفرمایید که با این اتفاقات و اینکه خب اتحادیه اروپا هم پاپس گذاشته، چقدر آمریکایی‌ها ممکنه به این فکر بیفتن که بخوان که این دست حمایتیشون رو از پشت سر رژیم صهیونیستی بردارن؟
من کنار کشیدن یا این حرکت‌های اروپا رو اولا بسیار نمایشی می‌دانم و اصلا اروپا از خودش اراده‌ای نداره. اروپایی‌ها در جنگ اوکراین، در جاهای دیگر و مسائل دیگری که حتی در پرونده هسته‌ای هم ما دیدیم که اروپا هیچ اراده مستقلی رو نداشته و نخواهد داشت. حالا این ژست های سیاسی که میگیرن به خاطر اعتراضات مردمی که در کشورشون وجود داره، اما روی هم رفته من معتقدم باز هم همونطوری که اتاق فرماندهی جنگ رژیم صهیونیستی و غزه توسط آمریکایی ها در حال مدیریت شدن هست، من اعتقاد شخصی من اینه که اینها فضای ذهنیشون، فضای شاید بگم مدیریت این اتفاقات در نظام بین الملل توسط آمریکایی ها در حال رخ دادن هست. آمریکا به این جنبندی و نتیجه نرسه که این جنگ شاید بیفایده هست و این مقاومت غیر قابل شکستن هست، اتفاقی برای این جنگ یا جنگ های دیگر رخ نخواهد داد. البته معتقدم شاید تحولات درونی آمریکایی ها، مشکلات عدیده ای که آمریکایی ها در حوزه اقتصادی دارن یا در حوزه سیاسی که الان شاید دولت بایدن در طول ماه های آینده با اون روبرو هست، بر تحولات نظام بین الملل قاعدتا تاثیر خواهد گذاشت. البته باید ببینیم که رویکرد دولت دموکرات آمریکا برای مدیریت این فضا چگونه است، اما من معتقدم شاید در کوتاه مدت اتفاق خاصی برای این تحولات نیفتد. چرا؟ چون به نوعی عقب نشینی محسوب خواهد شد و شاید دولت شاید کاندیداهای جمهوری خواه و در رأس اونها دونالد ترامپ سیاست خارجی دولت بایدن رو تحت فشار قرار بدن و شاید آمریکایی ها در این فضا هم خیلی نتوانند، حتی اگر بخواهند هم نتوانند که این فضا رو مدیریت بکنن، چون به نظر من کنترل از دست دولت بایدن هم خارج.
خیلی متشکرم جناب آقای خورسند، کارشناس بین الملل، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.
چه اولویت هایی پیش روی تصمیم گیران کشور برای سال 1403 باید باشد؟ گزینه یک اقتصاد، گزینه دو سیاست خارجی، گزینه سه حوزه فرهنگ. 30,035 سامانه پیامکی ما هست که شما میتونید از این طریق در پاسخ به سوال نظرسنجی ما مشارکت بفرمایید. بریم سراغ بخش پایانی، همراه بشیم با جناب آقای مرتضی مکی، کارشناس بین الملل. آقای مکی سلام، وقت شما بخیر.
من هم خیلی برای شما و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشید آقای مکی. با توجه به گفته های وزیر امور خارجه کشورمون، وضعیت اسرائیل در دستیابی به اهداف خودش شکست خورده. این مهم چطور و چگونه ایجاد شده و چرا چنین شکستی برای اسرائیل اصلا رقم خورده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تحولاتی که در سرزمین های اشغالی پس از هفته ماه اکتبر ما شاهدش بودیم، خب در تاریخ ایجاد دولت جدید اسرائیل بی سابقه بوده است. تا حالا نه اسرائیل تا به این گونه دست به کشتار وحشیانه و فجیع بدون هدایت هیچگاه قوانین و مقررات اخلاقی و انسانی و بدون دید ایرو رعایت کرده. تاثیر ما چاره چنین مقاومت ستودنی نیست از سوی مردم فلسطین در برابر این همه نسکشی فجیع نبودیم. و خب این اندت متغیر باعث میشه که ما شاهد تحولات جدیدی در عرصه معادلات سیاسی امنیتی منطقه خواهیمند خود فلسطین اشغالی باشیم. درست است که تحولات غزه وجدان هر انسان آزادی خواهی و از هر آینه کیشی به درد در میاره، ولی خب از سوی دیگر در اون سوی میدان، یعنی اون مقاومت، باعث شده که اسرائیل نتونه به هیچ یک از خواستهای خودش در بیش از 5 ماه گذشته دست یابه. صهیونیست‌ها هدف غایی خودشون در کشتار مردم غزه، خلع سلاح نیروهای مقاومت، انحلال جنبش حماس و آزادی اسرائیلشون اعلام کرده بودن، ولی اونها به هیچ گونه از این خواسته‌های خودشون دست پیدا نکردند و اونها نه تنها از مردم فلسطین شکست مفتزه را دارن متکر میشه، از طرف اینکه چهره بین‌المللی اسرائیل به شدت آسیب خورده. صهیونیست‌ها در بیش از 70 سال گذشته تلاش کرده همواره با مظلوم نمایی و ایجاد یک تاریخ جعلی برای تأسیس رژیم اسرائیل در فلسطین اشغالی و اشغال این سرزمین رو برای افکار عمومی غرب به خصوص آمریکایی‌ها توجیه پذیر کنند، ولی افکار سنجی‌هایی که در آمریکا در اکثر کشورهای غربی انجام میشه نشون میده که کینه و نفرت به صهیونیست‌ها تا چه حد گسترش پیدا کرده دار، جایی که حتی آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند با فریب افکار عمومی مثل پرتاب مواد غذایی فاسد شدنی به فاسد به سربازان اشغالی‌ها، ایجاد بنده‌ای در مواد غذایی، کمک به فلسطینی‌ها، یا حرف‌هایی که از سوی مقامات اروپایی از دلسوزی نسبت به فلسطینی‌ها و نکوهش صهیونیست‌ها می‌بینیم، اینها نتیجه افشا شدن ماهیت واقعی جنگجویی اسرائیل، شاید یکی از دستاوردهای مهم نسل‌کشی که اسرائیل در 5 ماه گذشته در قضیه راه انداخته همین مسئله میتونه باشه.
آقای مکی، با توجه به ناکام موندن رژیم صهیونیستی در اتفاقات 5 ماه گذشته غزه، با وجود اینکه جنایت‌های مختلفی رو انجام داده، چقدر محتمل هستش که به این جنایت‌هاش پایان ببخشه و تموم کنه این جنایت‌ها رو در غزه؟
واقعیتش این است که هم در داخل فلسطین اشغالی ما با روش انتقادات و اعتراضات جدی به سیاست‌های نتانیاهو مواجه هستیم، از سوی متحدان رژیم صهیونیستی هم آمریکایی و هم اروپایی ها شاهد فشارهای هرچند فشارها بدون اراده جدی هستش و همچنان اونها اون پل هوایی کمک به صهیونیست‌ها را ادامه میدهند، ولی خب در همین سطح هم نشون میده که نتانیاهو به شدت در تنگنا قرار داره، ولی خب از سوی دیگر جناح راست افراطی که عملا کنترل کابینه نتانیاهو را دست دارد، تا کنون تلاش کردن فقط به یک نوعی خودشون با مذاکراتی که دامنه‌گیری مختلف انجام میدن نشون میدن که به دنبال آزادی گروگان‌ها هستن، تا یک سو فشار افکار عمومی داخل فلسطین اشغالی به خودشون کاهش برسیه، دیگر یک مقاومتی هم یک انطاقی هم در حال فشارهای غربی ها و آمریکایی ها نشون میده، اما به نظر نمیرسه اونها حاضر باشن به سادگی در آینده روشن و مشخصی به جنایت خوش در غزه پایان بدن، هرچند ابراز امیدواری ها از میانجیگری های بین المللی که در خصوص آتش بس در فلسطین اشغال میشه همواره با یک نگرش مثبتی انجام میشه، ولی متاسفانه تا حالا چند دولتی مذاکره انجام شده نتیجه.
خیلی متشکرم جناب آقای مکی، کارشناس بین الملل، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
متشکرم. متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که همراه ما بودید با رویداد امروز. تا رویداد دیگر، بدرود.
شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفت